الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت چهارم از بحث در این است که آیا تصرفات سبی که عرض شد باطله به ادله گذشته به نحو استقلال و به نحو تفویض، آیا اینها مخصوص به اونجایی است که تصرف حالا در همون مال خودش فرض کنیم شامل اونجایی میشه که تصرف لهوس نه علیهی، از قبیله که جایی مثلا قبول هدیه، قبول هبه، کسی بخواد هبه هدیه ای بده به یه بچه ای، مالی را اهدا کنه، هبه کنه، بچه هم قبول میکنه، معاملاتی که للسبیس نه علالسبی، اینها هم آیا مشمول اون ادله هست یا اینکه آدم بگه اون ادله منصرفه یا مثلا مخصوص به اون جاهایی است که اون معامله درش یک شیئی هم علل سبی باشه. ممکنه کسی ادعا کنه که این روایت بله قبول هبه است، بله قبول هبه و شیئی که قبول هبه، قبول عاریه، اون معاملاتی که درش شیئی برسبی نباشه، اگر هم صحیح باشه و نافذ باشه، شیئی للسبیه نه علالسبی، مانند قبول عاریه، مانند قبول هبه، مانند قبول مثلا هدیه، امثال این چیزهایی که قبول وصیت، وصیت تملیکی، مثلا چیزهایی که از این قبیل باشه. حالا اجازه بدید، نه اونجا اون باز بالاخره درش چیز هست. آیا از این ادله ما میفهمیم اطلاق را به طوری که جاهایی که یک معامله ای از معاملات یه الزامی را، الزام قانونی و الزام معاملی را بر سبی نیاره، بلکه یک الزامی را بر دیگری میاره للسبی و سبی واجد اون صاحب حق میشه نه علیه الحق میشه. حقوق هر حقی که به معامله یاره، چه به حد ملکیت چه به حد دیگری کمتر از ملکیت باشه، هر حقی یک من علیه الحق داره یک من له الحق. بعضی از معاملات هستن که طرفین علیه الحق هستن، مثل معاوضات، بیع و اجاره و اینها، طرفین بر دیگری هر کدوم یک حقی داره، بالاخره او حق در مبیع داره، این حق در ثمن داره، الزام هست. حالا سودی هم باشه نباشه نظر به سود نیست، بالاخره علیه هست. اون بدون شک مشمول اون روایات و آیات میشه، چون علیه هست بالاخره. حالا علیه بخواد با سود هم باشه یا خود بی سود باشه، بالاخره علیه هست. اما یک جایی یک معامله حقی که درش ایجاد میشه بر علیه یک طرفه نه دو طرف، مانند هبه، مانند وصیت، مانند آریه، حق بر مالک اوله که این رو تملیک کرد، دیگری باز ملتزم به تملیک خودش باشه، اما کسی که مالک شد بر او دیگه حقی نیست، برای او این حق هست، اون له الحقه نه علیه الحق. مهداله له الحقه و مهدی علیه الحق، همچنین باب آریه، همچنین باب وصیه، همچنین عقودی که از این قبیله که در این عقود و در این معاملات علیه الحق یک طرفه، و اگر علیه الحق سبی نبود، سبی اون طرف دیگر بود که له الحق میشد اگر اون معامله نافذ بود، آیا در این چنین جایی باز هم اون ادله اقتضای بطلان این چنین معامله ای داره؟ پس اگر سبی قبول کرد عقد هبه را با صاحب کسی اجرا کرد، این مالی بود میخواست هبه کنه به سبی و گفت این مال برای تو، اونم گفت قبل تو، خب اینجا این معامله نافذه یا میگیم نه اینا معامله ایست دیگه، عقد و هبه کسائر العقود، درش یشترط البلوغ در طرفین، چه قابل چه موجب، پس باطله، بدون اذن ولی باطله. و همچنین عقود دیگری که از این قبیله، یک طرف حق داره، دیگری له الحق، یک طرف علیه الحق، یک طرف له الحق. در اینجا باز ممکنه ادعا بشه که ادله گذشته اطلاق نداره، به استثنای اون رفع القلم که دلالتش درست نبود. ادله ای که دلیل درست حسابی بود عبارت از روایات بود، دسته سوم از روایات، و عبارت از اون دعایه. کسی میگه نه آیات اطلاق داره برای این چنین جایی نه روایات، زیرا ظاهر آیات اینه که نهی از دفع مال میکنه، مال صبی و یتیم، به اونها قبل از بلوغ و قبل از رشد، به جهت حفظ مالشون، اسرافی نشه در مال اونها، مثلا از بین در مالشون. و لا تدفعوا وارزقوهم فیها وکسوهم. و این نکته در جایی که معامله بر شیئی بر علیه سبی ایجاد نمی کنه، نه در مالش یک تصرفی میاره، نه بر ذمهش چیزی رو میاره، الزامی رو بر اون نمیاره، بلکه برای او یک حقی را بر ذمه دیگری یا بر مال دیگری میاره، مثل هبه، مثل آریه. این چنین عقود پس دیگه شامل اون اطلاق اون آیه نمیشه. روایات هم همچنین گفته میشه، در اون روایات هم آمده بوده کتب علیه شیء داره، جاز علیه امره داره، پس این باید یه چیزی باشه که علیهی یه التزامی هم بر او باشه در مقابل دیگری. اما جایی که او التزامی نداشته باشه و علیه جاز علیه امره داره، جاز علیه هم داره، همون روایت چیز جاز علیه امره داره، علیه ره ما انداخته بودیم، جاز علیه امره یا کتب علیه شیء و جاز علیه امره، اینها نکاتی میشن که ما نتونیم اطلاق بفهمیم. این تعبیرات سبب میشه که دیگه ما اطلاق نفهمیم برای معاملاتی که در این معامله سبی برای سبی یک حقی ثابت میشه، نه بر علیه سبی، مانند قبول هدیه، قبول هبه، قبول وصیت و امثال اینها. این نکته عدم شمول اون ادله. پس برمیگردیم به اطلاقات، اطلاقات صحت تجارتا عن تراز و اوفو بالعقود و مثلا یا حل الله البيع و امثال اینها. این بیان عدم شمول اون محجوریت برای این گونه از تصرفات سبیه. اینجا باز همون نکته ای که گفتیم در اینجا میاد که ما از نظر لفظ هم اگر هر آینه یک قرائنی در بر اختصاص بفهمیم در بعضی از این روایات، ولی اولا بعضی از این روایات، بعضی دیگر از این روایات مطلق بوده و یجوز لا یجوز امرهش مقید به علیه نبوده، این مطلق شامل این چنین التزاماتی که علیه نیست له هم میشه. و ثانیا اون نکات عرفی که عرض کردیم، اون نکات مانع از این، یعنی اون نکات مقتضی اطلاق در مفاد این روایات یا حتی مفاد آیه، که ما بگیم عرف این چنین برداشت میکنه از این روایات و از این آیات دعایه که صبی و غیر رشید اینها چون حالت تدبیر ندارن در امورشون، یا غیر رشید تدبیر نداره، صبی حتی اگر رشیدم باشه تکلیف پذیر نیست، مسئولیت نداره. این دو تا نکته‌ای که قبلا ذکر کردیم، یکیش به صبی بیشتر میخوره، یکیش به رشید بیشتر میخوره، یعنی یکیش به عدم رشد میخوره، یکیش به صبی میخوره. مدبریت و عدم مدبریت با رشد بیشتر تناسب داره، تکلیف پذیر بودن و تکلیف پذیر نبودن با بلوغ و عدم بلوغ بیشتر مناسب داره. غیر بالغ رشیدم باشه، مدبرم باشه، چون قابل تکلیف نیست هنوز، ولذا اون باز اون قسمت درش لنگه. اگر بگیم عرف از این دوتا شرط و از اون آیات یا روایات دسته سوم این کبرای این نکته رو میفهمه، حالا یا به زمیمه کردن قرائن ارتکازی و لبی مناسبات حکم موضوعی که ذکر شد، یا به اون نکاتی که در بعضی از این روایات بود، ملازمه‌ای که استفاده می‌شد، اون علیتی و نکته‌ای که استفاده می‌شد از عطف اذا بلغ و کتب علیه شیء جاز علیه امره یا جاز امره، که این جنبه مسئولیت پذیری هم ذکر شده در اون روایت که اگر بالغ شد چون و یکتب علیه امره او وقت یجوز علیه امره. این نکته است در حقیقت بلوغ کنه داره مشعر به علیت، علت این که بلوغ شرطه اینه که یکتب علیه شیء، یعنی یکتب علیه تکلیف. پس این نکته است، اگر این را قبول کردیم، وقتی که فرقی میانه این قبیل عقود و معاملات و اون قبیل از معاملات نیست، چون بالاخره در اینجا هم این سبی اون یا سفیه اون تدبیر لازم رو نداره، چون بعضی وقتا تدبیر اقتضا میکنه که این حقوقی که یک طرف داره، یعنی بر یک طرفه و لی یک طرف دیگه است، دو طرف بر علیه هم نیست، بعضی وقتا مقتضای تدبیر اینه که این چنین چیزی هم واقع نشه برای یه انسانی، اینم میشه. مقتضای تدبیر اینه که یک این چنین عقدی را هم کسی انجام نده، چون این هم به ضررشه، نه بر علیهش نیست. البته از نظر التزام و حق، حق این حقی که انشاء شده یک طرف داره، یعنی یک محقوق علیه داره، ولی آیا به نفعش یا به نفعش نیست با تمام خصوصیات. شاید این شخصی اگر من مهداله او قرار بگیرم، این بعد میره سوء استفاده میکنه از این سبی، فرزند یکی از بزرگانه، یکی از مثلا مهمینه، این میره بعد حالا از این دادن هدیه به این یک سوء استفاده های دیگری میکنه. بالاخره مسائل تدبیر و یا مسئولیت پذیری که از آثار و ثمرات بعدی عقده، اینها فرق نمیکنه در این دو نکته دیگه عند العقلاء. این که اون عقود از عقودی باشه که یک طرف من علیه الحق باشه یا دو طرف من علیه الحق باشه. ولذا نه دیگه، کی گفت اینجوری؟ اینا نکته است، اینا نکته و حکمت. نمیخواستیم اونجا که بگیم اینا حالا علت تامه است، اینا نکته و حکمتی است که عقلا و همچنین شارع قانونش کلی قرار بده. بگی کسی که اون حد لازمه اولیه از تدبیر که ازش تعبیر میشه به رشد، استیناس رشد نداره، یا اون کسی که اون حد اول تکلیف پذیری که بلوغ نداره، این شخصی دیگه کلیه امورش و التزامات و تعهداتش چه یک طرفی باشه دو طرفی، چه لهو باشه نتیجهش از نظر التزام، یا چه قبول التزام دیگری برای او، چنانچه در باب هبست. چرا؟ غالبا همیشه حکم احکام نه نادر الوجود، برعکس غالب الوجود. یه جایی هم نادر باشه باز حکم اونجا هست، چون نظر به غلبه حکمته. خیلی خوب، این روایت که در این آیات که در هبه نیومده بالخصوص، کلن اینجوریست که کلی معاملات و کلی تصرفات، کلی اوامر امر سبی نیاز در غالب موارد نیاز به درجه ای از تدبیر یا مسئولیت پذیری داره. حالا نادرن یک جایی هم به خصوصیتن، همون در همون بیعش هم مثلا هیچ تکلیف موردی برای تکلیف نداشت، چون تسلیم و تسلم شده بود، چی شده بود، هیچ اثری هم نداشت، بگه اونجا پس صحیحه، این که علت نیست، اینا حکمت این تشریعه. پس تشریع عامه، نکته ای را که این روایات بهش اشاره میکنه یا ارتکاز عرفی برای این روایات، این ادله برای این حکم که مفاد این روایات رو میفهمه، یه نکته ای است که فرقی بین این قسمت و این قسمت نداره. پس ما از این یک کبرای کلی میفهمیم از روایات، از روایات گذشته و همچنین از آیه، بنابر استفاده اون نکاتی که گذشت در اون بحث سابق، یک چیز کلی میفهمیم که مسئله تدبیر و مدبریت و مسئولیت پذیری اینا حیثیات تعلیلیش بود، نه حیثیت تقییدیه که امر دار مدار این باشه ما هر تک تک معامله رو بگیریم ببینیم حالا این تدبیر یا عدم تدبیر اونجا هست، این نمیدونه مسئولیت پذیری اونجا مورد داره یا مورد نداره. اینجوری که نمیشه، خیلی از معاملات دیگر هم شاید جایز باشه، بنابراین حتی معاملاتی که دو طرف التزام میکنن برای هم دیگه. این به عنوان این حیثیات تعلیلی این کبرا بود، میخواستیم بگیم اون حکمی که قرار داده شده این چی، این حکم کلیش رو این حیثیته و این حیثیتش دیگه فرقی نمیکنه بین مال خودش و مال دیگری، همچنین فرق نمیکنه بین اینکه حالا معامله یک طرف داشته باشه یا دو طرف داشته باشه حقش. این مهدی بخواد باشه مالش را هدیه کنه یا باید قبول کنه مال دیگری را، هدیه دیگری را. خود این قبول کردن هم نیاز به اون اهلیت داره، نیاز به اون درجه از تدبیر و رشد داره، یا نیاز به اون مثلا مسئولیت پذیری داره. گرچه حالا در قبول هدیه ممکنه خیلی جاها این مورد پیدا نکنه، مثلا به این معنا که بی تدبیر هم باشه باز به نفعشه و چیز بدی هم بار نمیشه. این حکمت کار بود، نه اینکه اون علت بود ما بیایم دارمدار اون. پس یک کبرای کلی در اون روایات استفاده میشد از اون روایات، و ارتکاز عقلا هم همینجور اون کبرای کلی را جعل کرده، و این عدم مدبریت کامل یا عدم مسئولیت پذیری و اثر مسئولیت پذیری در مسائل وضعی در نفوذ معاملات، اینها به عنوان حیثیات تعلیلیه بود، نه حیثیات تقییدیه که ما بیم خودمون اینا رو یکی یکی در هر جا ببینیم منطبق هست یا نیست. اینجوری نبود، حکم کلی بود. چون مادامی که این سبیس بالغ نیست، مادامی که رشید نیست، این کبرا درش هست که معاملاتش نافذ نیست، لا یجوز امره. پس اطلاق لا یجوز امره هم به بیان اول و هم به این بیان دوم، این اطلاق رو میشه کسی ادعا کنه در این قسم از معاملات سبی هم هست. این جهت رابع. جهت خامسه در این که فرض کنید زیرحم بود، اگر زیرحم بود اگر باطل باشه میتونه پس بگیره مال خودشو دیگه، باز پس بگیره. اگر زیرحم بود دیگه نمیتونه پس بگیره. این یکی از اثراتشه که اگر هبه از اون هبه هایی بود که زیرحم بود، این صغیر زیرحم کبیر، گفتیم که هبه به زیرحم لازمه، اگر کسی اینجوری ادعا کرد جواز رد نیست. اون وقت اگر این باطل باشه، این هبه قبولش قبول نیست بدون اجازه ولیش، پس اون میتونه مال خودش پس میگیره. اگر این قبول قبول صحیحی است، پس ملکش شده چون زیر رحمه دیگه لزوم هست، اون آقا دیگه نمیتونه این مال رو پس بگیره. اثرات دیگه هم داره دیگه در جاهای دیگه. ارتکاز عرفی گفتیم، ارتکاز عرفی اگر جایی محفوف به یک خطابی شد که در اون خطاب، در اون نص، در اون روایت یک تعبیراتی بود که جور بود با اون ارتکاز عرفی، او وقت اونجا ظهور درست میکنه، یعنی اون روایت ظاهر میشه، در این که میخواد همون مسئله ارتکاز عرفی رو امضا کنه، ارشاد به اون میشه. اون یه نکته بود قبلا گذشت دیگه، بر نگردیم تو بحثای گذشته. نمیگم ارتکاز عرفی هم این حیثیت در نزد عرف هم تعلیلیه نه تقییدی، یعنی عرف هم همینه میگه، میگه چون صبی نوعاً تدبیر نداره، نوعاً مسئولیت پذیر نیست، پس کل معاملاتش را بدون اذن ولی نمیشه نافذ بشه. اینجوری میگه، نه اینکه میگه بیایم تک تک معاملات از هم جدا کنیم، اون جایی که این معامله به نفعشه بگیم درست، اون جایی که به ضررشه درست نیست، حالا بیع هم باشه به قول ایشون اونجا نمیذاره. نه فرق نمیذاره، عرف دیگه فرق نمیذاره بین معاملاتی که یک طرفش حق من علی الحق باشه، دو طرفش من علی الحق باشه، فرق نمیذاره بین اون. نه اینجورم جایز نمیدونه، اون چیزی دیگه است جایز میدونه که بعد میگه. معاملات کلن حتی یه بیعی خیلی هم مربح و به سودآور باشه برای سبی، بازم میگه بهش باطله. جهت خامسه در اینه که آیا جهت خامسه در این است که موضوع عنوان جهت خامسه اینه که آیا تصرفات سبی که اثرات وضعی داره، اثرات وضعی مالی داره از قبیل، یعنی بر اون تصرف ملکیت بار میشه، از قبیل حیازت، التقاط، احیاء، کسی که من حاز مالا ملک، ملکه، من التقط شیئا مثلا از مباحات مالکش میشه، من احیا ارزن فهی له، این چنین تصرفات، تصرفاتی که آثار حقوقی برش باره از ملکیت و مالی از این قبیل، ولی تصرفات انشائی قراردادی نیست، دو طرف بین اثنینی نیست، اصلا قراردادی نیست، بلکه امور تکوینی است، ولی آثار وضعی برش بار میشه. مثلا این احیا، حالا اگه سبی احیا کرد، سبی حیازت کرد، مال رفت از بیابون چیزی رو آورد، قیمتی هم بود پیدا کرد، آیا با حیازتش با احیاش مالک میشه یا مالک نمیشه؟ یا بگیم چون تصرفات سبی نافذ نیست، این چنین تصرفاتش هم نافذ نیست. اینم عنوان بحث در جهت خامسه. در اینجا دو بحث هست، یکی در اینکه آیا در دو جهت باید بحث بشه، یکی آیا این چنین تصرفات اون آثار قانونیش که ملکیت و امثال اینها باشه، تملکه، آیا اون بار بر خود اون فعل تکوینی است؟ عمل حیازت، عمل مادی حیازت در خارج، یا عمل مادی احیا موضوع ملکیت، یا نه ما در این تصرفات هم اضافه بر اون جنبه تکوینی که خود فعل حیازت یا فعل احیاه، یه امر انشائی هم میخواییم، گرچه این امر انشائی قراردادی نیست، بین اثنین نیست، ولی امر انشائی است، قصد تملک، انشاء تملک و تملیک هم میخواییم. این یه بحثه که ببینیم این گونه تصرفات اساسا طعم انشاء هم درش عقص شده، مسئله انشائیت هم میبایستی باشه درش هست، یا نه اون اثر باره، چه من قصد تملک بکنم چه نکنم، به مجرد اینکه من یه چیزی رو احیا کردم مالک میشم، به مجرد یه چیزی رو برداشتم مالک میشم، چه اصلا قصد احیا قصد ملکیت داشته باشم یا نه. این یه بحث که این در این چنین تصرفات موضوع اون اثر قانونی خود همون فعل تکوینی و مادی خارجی است، یا یه امر انشائی هم لازمه، گرچه امر انشائی قراردادی نیست، قصدی است، قصد مالکیت یا انشاء تملک خودم. اینه بحث که اگر در این بحث ثابت شد که اینا امور موضوع ملکیت، اینجا امر تکوینی است، چنانچه بعضی از بزرگان گفتن دیگه بدون شک سبی اینجا مالک میشه، چنانچه دیگه انشاءی چیزی از سبی لازم نیست، تا بریم سر مسئله مدبریت و نمیدونم مسئولیت پذیری، این یه موضوع تکوینی است، این فعل تکوینی اگر صادر شد اثر شعار گفته من احیا ارضا فهی لا مالک میشه دیگه، چه به قصد تملک باشه چه به قصد تملک نباشه، من حاز شیئا ملکه مثلا، چه به قصد تملک باشه چه نباشه، این مثل هر فعل تکوینی است که موضوع اثری قرار بگیره، اون ادله دیگه به هیچ وجه این را نفی نمیکنه، چون دیگه این نیاز به امر و قصد و انشاء و اعتبار و نظر و رأی و اینا نداره، پس جواز امره نمیگیره. چرا رفع القلم اگر درست بشه به اون معنای عرض عریضش گفتید درست نیست، خب اون اینجا هم میگیره، بدبخت سبی تا آخرش رفع القلم از گردنش نمیفته، این رفع القلم که اومده تسهیل کنه بر سبی، رفع القلم اگر اطلاقش درست شد، خب کسی ممکنه اینجا بگه رفع القلم اینجا رو هم میگیره، این فعل للسبی، فعل لس مثلا به واسطه رفع القلم رو اگر رفع کل تشریعات قرار دادیم، به طوری که هر جا خواستیم بیرون بیاریم به تخصیص بیرون آوردیم، اون وقت مثلا اینجا رو میگیره، یا به قول ایشون اگر مخصوص به الزامیاتش کردیم بازم اینجا رو نمیگیره. اجمالا این دیگه جا نداره بحث از این که سبی اینجا حیازتش موجب ملکیت هست یا نیست، دیگه قهران موجب ملکیت هست، اگر فقط حیازت خارجی فعل خارجی موضوع شد، اطلاقات من حازم ملک اینجا رو میگیره، جواز امره در اینجا موضوع نداره، چون قصد و اراده و انشاء و امر موضوع نیست، لازم نیست، و بنابراین اطلاقات ادله حیازت و احیا و مملکیت حیازت و احیا اینجا رو شامل میشه. اما اگر گفتیم نه، نیاز به امر قصدی داره، به امر انشائی داره، اون وقت جا داره کسی بیاد بگه برای اینکه این امر انشائی از سبی الغا شده، این باز امر شد، خب لا يجوز امره، لا يمضي امره، لا ينفذ امره. اینا منو امرش دیگه. قصد انشاء تملک به حیازت مثل انشاء تملک به عقده، چه فرق میکنه؟ همچنان که اونجا امره لا یجوز او رو شامله، اینجا هم امره لا یجوز این رو هم شامله. پس این یه جهت بحث. جهت دوم بحث در این نکته که حالا اگر گفتیم قصد لازمه، آیا اون ادله اطلاق داره یا باز هم یه نکته‌ای برای عدم اطلاق اون ادله در اینجا میتونیم پیدا کنیم؟ در جهت اولا اینکه آیا این چنین تصرفاتی موضوع تملک و ملکیت هست به ماهی افعال تکوینیه یا قصد انشاء ملکیت و تملک هم لازمه. در اینجا عرض کردیم بعضی از آیون، بعضی از بزرگان قائل شدن که اطلاقات ادله اقتضا داره که قصد انشاء تملک در اینجا شرط نباشه. در حیازت و امثال اینها قصد تملک لازم نباشه، بلکه فقط عمل حیازت یا عمل التقاط امثال اینا واقع بشه در خارج، این کافی است برای اینکه شارع حکم به ملکیت کنه. تمسک به اطلاقات کردن برای نفی شرطیت قصد انشاء ملکیت برای خودش در تحقق تملک و ملکیت شرعی. این تمسک محل اشکاله. اما در باب حیازت ما اساساً دلیل لفظی بر مملکیت حیازت نداریم به اون شکل. من حاز شیئاً ملکه ما نداریم. مملکیت حیازت مهمترین و بهترین دلیلش سیره عقلاست و بنای عقلاست و سیره مردم که چیزایی رو که از مباحات اولی بر می داشتن مالک می شدن. شارع هم امضا کرده این رو. اصلا تملک ابتدایی همش به حیازت بوده، اولین مالکیت ها از طبیعت، از منابع طبیعی که همیشه هم این تملک هست در دنیا در زبان شارع هم بوده، به وسیله حیازت بوده نسبت به منقولات و نسبت به اراضی و زمین ها از راه احیاء و آباد کردن و امثال این ها بود. خب پس ما دلیل حسابیمون بر مملکیت حیازت اون دلیل لبی است که سیره عقلاست و سیره عقلا یا جزمن اینجوره یا اقلن احتمالن اینجوره. بله سیره عقلا جزمن اینجوره ولو تنزلنا فاقلن احتمالن اینجوریست که جاهایی که کسی میره حیازت میکنه به قصد تملکی رو برمیداره، ولو اون قصد ارتکازی با قصد اینکه مالک بشه ایره برمیداره، نه به قصد تلهی و همجوری بدون قصد، با قصد تملک و مالک شدن این اشیاء را حیازت میدن. پس مملکیت حیازت عند العقلاء یا جزمن اینجوریست که به قصد تملک و انشاء تملک در شرط از طرف اون کسی که برداشته، یعنی برای خودش برداره نه برای دیگری، ولذا جاهایی که می رفتن برای دیگری اجیر می شدن برای او که برمی داشتن این مالک نمی شد با اینکه عمل تکوینی رو این انجام داد او مالک می شه. قصد تملک شرط در ارتکاز عقلائی، در تحقق ملکیت برای محازن له کسی که مخواد مالک بشه، حائز شده برای حائز، یا جزم داریم به این یا اقلا احتمالش بدیم، چون دلیل لبیست دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، باید به قدر متعقدش تمسک کنیم. قدر متعقدش اونجاییست که کسی که حیازتی میکنه، التقاطی میکنه، احیائی میکنه با قصد تملک باشه. پس مدرک درست و حسابی ما اینه و ما مدرک دیگری درست در این مسئله نداریم. چرا؟ یه روایتی ما حاضرانک مثل خیلی چیزا هست که از خودشون در آوردن. چرا؟ یه روایتی هست که بعضی از اعلام این روایت رو بهش تمسک کردن. روایتی است که در ابواب لغته آمده، جلد 17 هم صفحه 362 تا روایت هست. دو تا روایت هست میشه استدلال کرد برایش بر قاعده من حاز شیئا ملکه. روایت اولا روایت سکونی است در جلد 17 همه وسائل صفحه 366 ابواب اللقطه. در ابواب اللقطه میگه که یک کسی یک حیوانی را صید کرد، بعد این حیوان زد حیوان را انداخت، بعد حیوان تونست باز بپره پرواز کنه. حالا من کل روایت اینجا نیوردم، پرواز کنه و پرید و رفت و این شخصی آمد این را تعقیب کرد، این حیوان را که پرواز کرده بود تعقیبش کرد تا این حیوان افتاد روی درختی یا جایی. یه شخصی دیگری اونجا بود، اون حیوان را گرفت. آره اونجا بود و اون حیوان را گرفت، اون کبوتر را گرفت. میگه این مال کیه؟ مال اونیست که گرفته یا مال اونیست که با دنبال کرده این حیوان را برای گرفتن؟ امام میگه للعین ما رأت و للید ما اخذت. در اون زیل اون روایت این رو داره، للعین ما رأت وللید ما اخذت. این روایت سکونی است که ظاهرا سندش هم درست باشه. اگر نوفلی درش نباشه، دیگه در نوفلی بحث هست، اگر نوفلی نباشه که درسته، اگر هم باشه که چون روایتی رو که بعضی وقتا صدوق نقل میکنه، روایت هم در خصال شاید باشه اصلش. نوفلی بعضی وقتا نیست تو اون سند و درست میشه سند روایت اجمالا. حالا واقعا نظر از سند للعین ما رأت و للید ما اخذت، امام گفته بابا اون کافی، اون چشم آنچه را که دیده مال خودش، دست هم آنچه را گرفته مال خودش، للید ما اخذت. او چشمش استفاده کرده از پرواز این حیوان، خیلی خوب، ولی این آقایی که دستش را گرفت للید ما اخذت. این به للید ما اخذت ممکنه کسی تمسک کنه که این به للید ما اخذت همون کبرای حیازته، یعنی هر کسی با دست خودش هر چیزی گرفت لهو بشه. فما اخذته الید یکون لمن لصاحب الید. للید ما اخذت، این للید ما اخذت که انه اشاره به کبرای کلی است که هر چیزی را که انسان هر چیزی را که گرفت مالک میشه. این همون مدرک من حاز شیئا، حاز یعنی اخذه، من حاز اخذ حاز حاز یعنی جعله فی حوزته و تحت اختصاصه و سلطنته، همون اخذه، یه تعبیر دیگری از اخذت که تو این روایت آمده. پس ما اخذت هلید از اموری که مال کسی دیگه نیست، مباحات مثل این طیر، ما اخذت هلید من المباحات ملکته، اون ید مالکش میشه، همین قاعده من حاز ملک. این یک روایت. یه روایت دیگه هم نبوی است، یه نبوی مرسل هم هست در مستدرک الوسائل ذکر شده که من اینجا دیگه جاش رو ذکر نکردم، که من بکنم در باب در روایات احیاء اونجا ها باشه. من سبق، یا در همین لغت باشه، من سبق الى ما لم يسبق الیه غیره فهو اولا به. من سبق الى ما لم يسبق الیه غیره فهو اولا به. این دیگه من سبق الى ما لم يسبق من الیه غیره، کسی که قبل از دیگری به چیزی رسید و بر دیگری پیشی گرفت، سبق، این اولاست از اون دیگری به اون شی. اینجا اولویت رو فقط ثابت میکنه، حق مثلا اولویت و اختصاص رو. فهو اولا به، این برای اوست. حالا ملکیت یا یکی از مصادیق اولویت هم ملکیته، یا مثلا در حد اولویت که خود اینم یه حقی است، بالاخره حق اولویت. و گفته بشه که من سبقه اعمه، شامل میشه سبق الى امور منقوله، یعنی همین اشیایی رو که به حیازت و اخذ انسان میگیره معلومه معمولا، چون ممکنه سبق الى غیر منقول باشه، مثل که من سبق الى مکان، سبق الى زمین، الى مثلا ارضی سبقه، سبق الى مکانی از وقف، در باب وقف کسی میره زودتر از دیگری، یه جای وقف عام یه جایی میشینه، اونا رو هم شامل میشه، اینجا رو هم شامل میشه، اطلاقش میگیره جایی که سبق شخص الى اخذ شیء، اینم یصدق علیه من سبق الى ما لم یسبق الیه غیره، در گرفتن و برداشتن یک مالی از مباحات و حیازت یک مالی، اخذ یک مالی، فهو اولا بهی. خب حق اولویت داخل هم حقه، حالا ببینیم حق اولویت برای سبی هست یا نیست، اینم حکم وضعی است دیگه، اینم یک اثر قانونی و حقوقی است. ها وقت گفته میشه اینا دو تا روایت اطلاق داره، هم للید ما اخذت اطلاق داره، نگفته للید ما اخذت به قصد تملک، اخذ دیگه، اخذ خارجی، اخذ چه قصد تملک بکنه چه قصد تملک نکنه. سبقم صادقه، من سبق ادا مالم یسبق الی غیر فهو اولا به، اونم اطلاق شامل میشه جایی که این سبق بدون قصد و انشاء تملک باشه. این دو تا اطلاقی که این دو تا روایتی که ممکنه کسی ادعا کنه که در این دو روایت اطلاق هست شامل میشه موردی را که قصد تملک باشه در حیازت و امثال حیازت، قصد تملک نباشه. حالا باز بحث کنیم ببینیم این دو روایت درسته، میشه بین اطلاقش تمسک کرد یا نمیشه بین اطلاقش تمسک کرد.